قسمت نخست مقاله موسیقی و تکامل انسان، رویکردی فلسفی از آنتون کلین در هندبوک راتلج در تکامل و فلسفه. در این مقاله میخواد به نقش موسیقی در تکامل انسان بپردازه و البته رویکردش همون که میگه رویکردش فلسفی است، یعنی وارد مباحث جزئی علمی این حیطه نمیشه. خب بحث رو با این شروع میکنه که میگه موسیقی یک جهان شمول فرهنگیه. شما همه فرهنگ ها رو وقتی بهشون مراجعه میکنید میبینید که دارای موسیقی هستن. در همه ادوار تاریخی همه فرهنگ ها دارای موسیقی بودن، یعنی شما نمیتونید در بین فرهنگ هایی که الان در روی کره زمین هستند فرهنگی رو پیدا کنید که موسیقی در آن وجود نداشته باشه. و این موسیقی هم در موقعیت های متفاوتی ازش استفاده می شده. در بعضی موقع در مراسم بوده، بعضی موقع در متن زندگی روزمره بوده، از شکار کردن و برابری در موقعیت ها هم موقعیت های بسیار متفاوتیه. و باز توی هر فرهنگی که میرید همه فرهنگ ها در موقعیت های متفاوتی از موسیقی استفاده می کنن. یعنی نه اینکه فقط در یک موقعیت خاص از موسیقی استفاده کنند. این چی رو به ما نشون میده؟ اینکه این جهان شمول فرهنگی که این همه گسترده هستش، خب باید واسش بتونیم یک توضیحی ارائه بدیم و به ویژه این گستردگیش نشون میده که خب خیلی کار هزینه برداری هست. وقتی آدم ها در سراسر کره زمین ساعاتی از روز رو به موسیقی اختصاص میدن و این یک پدیده جدیدی نبوده، همه طول تاریخ این بوده، این سوال ایجاد میشه که خب موسیقی چه فایده ای داشته که طی فرایند تکامل به وجود اومده و به این شکل گسترده در همه کره زمین پخش شده. چون ما میدونیم که کار کردن در موسیقی کار هزینه بردار هستش. کسی که میخواد یاد بگیری یک سازی رو بزنه باید ساعتهای زیادی رو تمرین کنه. کسی هم که حتی موسیقی رو گوش میکنه برای اون هم هزینه زمانی رو داره، چون بالاخره در یک ساعتی از ساعت روز داره به موسیقی گوش میکنه، در حالی که از نظر تکامل عمده کارهای ما باید به هدف بقا و تولید مثل باشه. خب چرا اون فرد مثلا فرض کنید در یک جامعه ساده تری که در نظر بگیریم جوامع شکارچی دانه چین، چرا اون وقت رو به مثلا گردآوری دانه ها و اینا اختصاص نمیده؟ چرا نمیره شکار انجام بده؟ چرا در جهت جذب جفت کاری رو انجام نمیده؟ بنابراین اینها سوالاتی هستش که باید ما بهش پاسخ بدیم که با این هزینه هایی که موسیقی داره چرا در همه فرهنگ ها اینجوری گسترده هستش. چون در بد و امر به نظر میرسه که ما خیلی معقول به نظر میرسه که یک جامعه شکارچی دانه چین رو شما در نظر بگیرید که درش موسیقی نباشه و کماکان بتونه این جامعه به کارهای خودش ادامه بده. خب وقتی که افراد اون جامعه به سمت موسیقی جذب شدن ظاهرا یک کار بیهوده بوده، چون میتونستن بدون این هم به بقا و تولید مثل ادامه بدن. پس سوال واضح هستش که میخواد به چه سوالی پاسخ بده و سوالش هم همین که گفتم با یک رویکرد فلسفی میخواد بهش بپردازه. پاسخهایی که ارائه میشه به این پرسش بسیار متنوع هستن. ممکنه شما بگید که کمایی که برخی گفتن که اصلا نه هیچ فایده ای نداره، ولی به همراه اون چیزهای دیگه ای که فایده داشتن با اونها گسترش پیدا کرده. یعنی شما مواردی رو دارید که یک چیز ممکنه خودش هیچ فایده ای نداشته باشه اما به صورت جهان شمول گسترش پیدا کنه. چرا؟ چون میچسبه به چیزهای دیگری که اونها فایده دارن، همراه اونها به تبعیت از اونها اون هم گسترش پیدا میکنه. ممکنه بگید نه کارکرد داشته، مثلا در انتخاب جفت به کار میومده. بنابراین وقتی ما بگیم در انتخاب جفت به کار میومده، دقیقا رفتیم سراغ اون که میگیم خب در بقا ممکنه نقشی نداشته باشه، اما در تولید مثل نقش داشته. دسته دیگری از نظریه ها میگن که موسیقی همراه با تکامل زبان شکل گرفته. وقتی که زبان شکل گرفته، همراه خودش موسیقی رو هم همراه داشته. حالا چطوری این را هر کدوم نظریاتی هست بهش خواهیم پرداخت. یا این که ممکنه نظریات دیگری هستن بگن در واقع موسیقی گسترش یافته اون روابط ساده آوایی هستش که میان مادر و نوزاد وجود داره. این در اون در واقع گسترش یافته لالایی هاست. مادر به نحو آهنگین با بچه حرف میزنه، این گسترش یافته اون هستش. خب و نظریه های دیگه که در این مقاله ازش صحبت خواهیم کرد و از اونجایی که گفتیم چون روی کرد فلسفیه، میخواد یک نظمی بده به این انواع پاسخهایی که داده میشه به این سوال. یه دفعه دیگه سوال چی بود؟ این که موسیقی چه فایده ای داشته که جوابگوی اون هزینه های زیادی بوده که داشته و در همه فرهنگ ها گسترش پیدا کرد. سوالات دیگری هم اینجا مرتبط با این مطرح میشن که یه بخشی از مقاله به این سوالات مرتبط هم اختصاص پیدا میکنه. اونم اینه که اصلا آیا موسیقی فطری هستش، اینیت هست یا نه. ساختار مقاله به این شکله که اول میره به سراغ تاریخچه موسیقی و به این سوال جواب میده که اصلا موسیقی از کی شروع شده؟ آیا شروع موسیقی به شروع رفتارهای مدرن یعنی حدود 40,000 سال پیش برمیگرده یا قبل از اون هم وجود داشته؟ و پاسخ کلیدی این هستش که نه، قبل از اینها وجود داشته و تاریخ موسیقی یک تاریخ بسیار کهنی هستش. در قسمت دوم مقاله میره درباره فطری بودن موسیقی بحث میکنه و میپرسه که به چه معنا میشه از غریزه موسیقی میوزیک اینستینکت حرف زد. و خلاصه سخنش در اون فصل دوم هم وقتی بریم جلوتر میبینیم اینه که میگه دوگانه فطری اکتسابی یه چارچوب مناسبی برای مطالعه موسیقی نیستش و اصلا میگه به طور کل این چارچوب مناسبی نیست چه برسه به چارچوبی برای مطالعه موسیقی. خب قسمت سوم مقالش هم میره سراغ ایده اصلی که قرار سوال اصلی که قراره در مقاله بهش پرداخته بشه و در پس از این دو فصل، این دو قسمت میره سراغ این که خب بگه که حالا چه دسته جوابهایی برای این که چرا موسیقی تکامل پیدا کرده و چگونه تکامل پیدا کرده به پاسخهای به این سوال میپردازه. خب تقریبا هم تمام اون پاسخهایی که در نظریه های تکامل سنتی و رایج به این که چگونه موسیقی ایجاد شده که الان چند تایش رو نام بردم همه رو تقریبا رد میکنه و به نظرش میرسه که همه این پاسخها تا اندازه ساده انگارانه هستش و معتقده که ما باید بریم به سراغ اون شبکه های مفهومی جدیدتری که امکانات مفهومی جدیدتری که در نظریه تکامل مطرح شده، به ویژه با نظریه هم تکاملی ژن فرهنگ و با بحث آشیان سازی، و میگه با این در واقع ابزارهای مفهومی جدیدتر میشه پاسخهای بهتری داد به این سوال که موسیقی چگونه به وجود اومده، چرا به وجود اومده. و البته در انتهای مقاله خواهیم دید که این پاسخهایی که در نظریه های سنتی داده میشه رو هم به طور کل کنار نمیذاره، بلکه اونها رو معتقد باید باز تفسیر کرد در سایه این یافته های جدیدی که ما در نظریه تکامل داشتیم. خب بریم سراغ بخش نخست مقاله، موسیقی در پیشاتاریخ، ببینیم چطوری بوده. سوال: اصلا چطور میشه به وجود یا عدم وجود موسیقی در پیشاتاریخ پی بود. ما از کجا میتونیم بفهمیم که در گذشته های دور آیا موسیقی وجود داشته یا نداشته؟ خب عینی ترین پاسخ رو باید از باستانشناس ها بپرسیم، ببینیم که اونها آیا شواهد عینی برای ما میتونن فراهم کنن که بگن که موسیقی از کی وجود داشته. و اونها البته اگه بخوان این کار رو انجام بدن، تنها ابزارشون اینه که برن سراغ ابزارالات موسیقی که در کاوش های باستانشناسی خودشون باش برخورد کردن و اونها رو به ما ارائه بدن. و ما خب باید ببینیم قدیمی ترین اونها بالا چه تاریخی هستش، مربوط به چه زمانی هستش، و اون میشه حداقل زمانی که ما میدونیم از اون تاریخ به بعد ما موسیقی داشتیم. و در طی این دهه های گذشته یافته های باستانشناسان این تاریخ رو برای ما هی عقبتر برد. یعنی مثلا ممکن بود یک زمانی قدیمی ترین فلوتی که پیدا کردن متعلق به 20,000 سال پیش بوده، بعد از مدتی فلوت 25,000 سال پیش هم پیدا کردن. و تقریبا امروزه چیزی که در حال حاضر داریم اینه که از حدود 40,000 سال پیش اینا فلوت هایی دارن، یعنی قدیمی ترین ابزارهای موسیقایی که اینها میتونن به ما معرفی کنن مربوط به 40,000 سال پیشه. پس قطعا از 40,000 سال پیش ما موسیقی داشتیم، چون وقتی یک فلوتی پیدا میشه مربوط به 40,000 سال پیش، خب این نشون میده که موسیقی بوده. و اونم یه دونه نه، تقریبا از 40,000 سال پیش ما حدود 100 فلوت ساخته شده از عاج ماموت رو داریم که همش مربوط به این دوران حدودا 40,000 سال پیش هستش. و همچنین البته شیپورهای ساخته شده از شاخ گوزن و مثلا سوت‌هایی که از استخوان پرندگان ساخته شده، و اینا مواردی هستش که با داریم تقریبا از 40,000 سال پیش. دیگه به این طرف با شواهد زیادی هم داریم، همش هم سازهایی که هستش از این سازهای از این سنخ سازهای بادی هستش. خب برخی از این فلوت‌ها حتی انقدر سالم بودن که میشه حتی امروزه با اونها نواخت. بنابراین پس نشون میده اون چیزی که ساخته شده واقعا فلوت بوده. برخیشون ظرافت‌های خیلی زیادی دارن، بعضی از اینها رو اومدن قطعاتش رو بازسازی کردن، و وقتی که بازسازی شده، یعنی قطعاتی که مثلا قسمت‌های از استخون که کنده شده بوده اینا رو بازسازی کردن، در واقع مدل سازی کردن اونا. و وقتی که مدل سازی شده، شما وقتی اینو به یه موزیسین میدید، میتونه یک به نظر این موزیسین هامون یک ابزار موسیقیایی بسیار کاملیه. این نه تنها یک فلوت ابتدایی خام نبوده که اینا باش کار میکردن، یه چیزی بوده که همین امروز هم به راحتی میتونن باش کلی ملودی ازش در بیارن. خب این خودش گواهی میتونه برای این باشه که قبل از این که این فلوت های 40,000 سال پیش ما ببینیم، باید قبل از این هم فلوت های ساده تری وجود داشته باشه که با اونها میشده صداهای خامتری رو در آورد. و بعد یواش یواش طی آموزش هایی که داشتیم، کم کم این فلوت ها تکمیل تر شده. و همونطوری که امروزه ما ببینیم که سازهای ما دوچار تکامل میشن، اون فلوت هم احتمالا نمیشده که از صفر یک مرتبه یک فلوت به این کاملی به وجود اومده باشه. چون مثلا شما وقتی حتی به فواصل این سوراخ‌هایی که بر روی این فلوت هست نگاه بکنه، از دیده یک موزیسین امروزی این فواصل بسیار ماهرانه طراحی شده. این و شما از کجا میتونید بفهمید که جایگاه مناسب این سوراخ‌ها باید کجا باشه؟ خب این غیر از این که با آزمون خطا، یعنی قبل از این ما باید ابزارهای ساده تری رو میداشتیم و با اونها کار میکردیم که بعدن یک مرتبه بیایم و یک فلوت کاملی مثل این رو بسازیم. خب پس چرا نشانی از اون فلوت های قدیمی تر پیدا نکردن؟ خب به احتمال زیاد به خاطر اینکه از جنس سخت ماموت، آج ماموت و اینا نبوده، از جنس مثلا چوب بوده، از نی بوده، کمایی که همین امروز هم بسیاری از سازهای ما از جنس چوب و نی هستش و خب نی هم به مرور زمان پوسیده میشه، یعنی از 40,000 سال پیش تا حالا دیگه باقی نمیمونه، در حالی که آج به خاطر که خب خیلی استخوان بسیار سختی هستش باقی میمونه، و یا خیلی از این استخوان‌های پرندگان هم به خاطر نازک بودنشون اونا هم 40,000 سال باقی نمیمونن. یعنی خیلی معقوله که ما بگیم اول سازهای ساده تر از جنس اون استخوان‌های پرندگان و قبل از اون از جنس نی و مواردی از این دست بوده و بعد یک فردی اومده و شروع کرده حالا بخواد یک در واقع فلوتی از جنس آج بسازه. خب اصلا این همین که ما از آج این رو میبینیم ساخته شده خودش گواهیه برای این که قبل از این زمان موسیقی بوده. چرا؟ سوراخ کردن یک آج یک کار بسیار بسیار سخته. آج ماموت ها خیلی سخت‌تر از آج فیل های امروزی هستش، به خاطر که جثه اولا ماموت ها بزرگتر بوده، تقریبا جثه ماموت ها متوسطش معادل با بزرگتر فیل های آفریقایی امروز هستش و بعد آج فیل ها کوچکتره، آج ماموت ها بزرگتره. هر چقدر که این آج بزرگتره خب به راحت‌تر هم شکسته می شده، بنابراین باید از یک الیاف بسیار سختری شکل می گرفته، از یک بافت بسیار سختری شکل می گرفته که به راحتی در درگیری ماموتی که حدودا 6 تن وزنش بوده شکسته نشه. خب این آج با این بافت بسیار سخت رو شما حساب کنید که بخواد طرف بیاد یه موزیسین اون دوران شروع کنه این رو طول این رو سوراخ کردن. این تقریبا با ابزارهای اون دوره یک کاریه که روزها و روزها وقت می‌برده. اصلا واقعا حتی برای امروز از نگاه امروزی ما یک کار ناممکن ممکنه به نظر برسه، چون با چه چیزی؟ شما با چوب که اینو نمیتونیم اینو سوراخش کنیم، احتمالا باید از سنگ استفاده کنیم، اما سنگی باریک و بلند و اینقدر سخت باشه که وقتی داریم اینو توی اون آجی که اولش مثلا یه مقدار حفره ایجاد شده اینو بپیچونیم ببریم جلو و طول این در واقع یک سوراخی در طول این آج بخوام در بیاریم، این کار بسیار زمانبریه. خود اون پیدا کردن اون سنگ تقریبا در طبیعت ناممکنه، یعنی اون سنگ رو باید خودش رو بسازن، خب اینقدر ضربه بزنن که سنگی مثلا شما به طول فرض کنید به اندازه یه خودکار در نظر بگیرید و به باریکی 1 سانت که این جنسش هم اینقدر سخت باشه که راحت در اون پیچوندن وقتی داریم در اون آج میپیچیم نشکنه. خود این درست کردن این یک کار هنرمندانه است. خب به علاوه مشخصه که خب این یک آدمی که در این دوره داشته کار میکرده قابلیت‌های زیادی داشته، یعنی جدای از بحث تکامل موسیقی نشون میده که آموزش احتیاج داشته، یک فردی که اینو داشته میساخته یک طرح ذهنی پیشرفته‌ای در ذهنش هستش، این فواصل رو دقیقا کجاها قرار بده، تمرکز بسیار بالا میخواد و همون چیزی که اول کار گفتم مهمتر از همه اینا وقت بسیار زیادی میخواد. یه آدمی میخواد که ساعتها و ساعتها بشینه پای کار که بتونه این فلوت رو درست کنه. خب همه اینها نشون میده که پس کار بسیار پیچیده، زمانبر و اینا رو از نظر تو ادبیات تکاملی میگن یک کار بسیار هزینه برداری هستش. خود واقعا ساخته این فلوت ها خودش یه هنره، یعنی سازنده یک مجسمه ساز عالی بوده و به طور خلاصه ساخته شدن این فلوت ها نشون میده که سنتی هم برای ساخت اینها وجود داشته و دانش مربوطه طی نسل ها منتقل میشده. خب به علاوه از اونجا که موسیقی در همه فرهنگ ها دیده میشه، سابقه اون باید حداقل به 50 تا 70 هزار سال پیش برسه که انسان‌های به شکل کنونی از آفریقا برای آخرین بار خارج شدن و در کره زمین پخش شدن، یعنی که این حداقل 40,000 سال رو ما باید به 50 تا 70,000 سال پیش ببریم، وگرنه در غیر این صورت باید فرض رو بر این بذاریم که به طور مستقل همه فرهنگ ها تونستن به نحو یکسانی به موسیقی دسترسی، حالا یکسان که نه، اول همه‌شون تونستن به موسیقی دسترسی پیدا کنن. این که هم فرض ساده تر اینه که خب اینا از یک دسته ساده تری همه‌شون شکل گرفته باشن که اون دسته که در آفریقا زندگی می‌کردن اونها با موسیقی آشنا بودن و بعد حالا اینا وقتی در کره زمین پخش شدن در جاهای مختلف هر کدوم اون سنت موسیقایی خودشون طی زمانهای طولانی رو شکل دادن، اما منشأ واحدی داشته و بنابراین پس اینا طبق محافظه کارانه ترین تخمین ها ما باید بگیم که آغاز موسیقی حداقل به 40,000 سال پیش، این دیگه خیلی محافظه کارانه شه، یه خورده بخوایم بریم جلوتر چون 40,000 سال پیش فلوت داشتیم، یعنی ابزارها رو داریم میبینیم پس قطعا داریم، اما حتی با این که در 50 تا 70,000 سال پیش ما دیگه آثار موسیقایی برامون باقی نمونده، اما به نظر میرسه به خاطر اینکه در همه فرهنگ ها ما موسیقی رو داریم پس باید یه منشأ واحدی داشته باشه و بنابراین تخمین حداقلیمون اینه که از 50 تا 70,000 سال پیش باید موسیقی وجود داشته باشه. خب این تخمین ها رو میشه خیلی عقب تر برد. حالا ببینید در نظریه هایی که بعدا در مورد صحبت میکنیم خواهیم دید که این تخمین ها رو بسیار بسیار عقب تر از این میبرن. خب پس به نظرمون میرسه که سنت ساخت فلوت های از نی و چوب و بال پرندگان ابتدا در آفریقا شکل گرفته و بعد تکثیر پیدا کرده. این چیزی هستش که این سنت کماکان هم باقی مونده، البته به خاطر اینکه ما میبینیم که هنوز هم در فرهنگ های مختلف که میریم عموم نی ها، عموم فلوت هایی که ساخته میشه از جنس نی یا بال پرندگان هستش. خب و این خیلی هم نظر معقولیه، میدونی اصلا چون برای اصوات موسیقی، تولید کردن اصوات موسیقی اصلا احتیاج حتما به فلوت نیست، شما میتونید حتی با خیلی ابزارهای ساده تر هم تولید اصوات موسیقایی کنید، مثلا با زدن دو چوب به هم دیگه، و اصلا مهمتر از اون امکاناتی که خود بدن انسان فراهم میکنه، دست زدن، پاکوبیدن، آواز خواندن، از همش مهمتر آواز خواندن، زمزمه کردن، سوت زدن. خب بنابراین پس و خب مشخصه که دیگه اینها ما نمیتونیم در دست زدن که دیگه فسیلی نداره، دست خودش فسیل داره اما دست زدن که فسیل نداره، اینا فعل هستن، پاکوبیدن اینا افعالی هستن که دیگه در فسیل ها چیزی ازشون باقی نمیمونه و بنابراین خب هیچ اثری هم توی باستان شناسی باقی نمیذاره. و اینی که باز داریم میگیم از کجا میدونیم، چون باز در همه اقوام که میرید میبینیم که این مواردی که گفتم مثل دست زدن، پاکوبیدن، آواز خواندن، هیچ فرهنگ بشری نیستش که توش آواز خواندن وجود نداشته باشه. خب و اگه همین جالا بریم، سیستم صوتی انسان حداقل 6,000 ساله که واجد این توانایی تولید اصوات آهنگین بوده، پس میشه این تاریخ رو، برای همین گفتم یک مرتبه از 50 تا 70,000 سال پیش، یک مرتبه اگه شما بخواید میتونیم تاریخ رو خیلی عقب‌تر ببریم، 600,000 سال پیش ما تواناییشو داشتیم، حالا نمیدونیم واقعا ازش استفاده میکردن برای تولید اصوات آهنگین یا نه، ولی حنجره ما توانایی این کار رو داشته از 600,000 سال پیش. خب حالا پس اگه این چیزی که هستش بخوایم زمان دقیق رو مشخص کنیم، گفتم اختلاف نظر هستش. پس ریشه های موسیقی خیلی قوی تر از اون چیزیست که فکر میکنیم و این به ویژه اگر ما بتونیم بگیم که موسیقی فطری هم هستش، یعنی بحث فطری بودن یا نبودن موسیقی اگه مطرح بشه و در اونجا ما طرف فطری بودن موسیقی رو بگیریم، خب این میتونه چون بحث غریزه رو به وجود میاره، غریزه هم برای همین ممکنه ریشه هاش خیلی به عقبتر برگرد. در قسمت بعدی میریم سراغ همین بحث فطری بودن. پایان قسمت نخست.